أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج الله عليك ودوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بر این بود که ما توجه بکنیم مسائل اخلاقی رو. همه انسان ها که مخلوق خدای متعالن و خدای متعال به فطرت توحید خلق کرده و به همه عقل داده، همه انسان ها مسائل اخلاقی رو می دانند به معنی کلی مسائل اخلاقی و به اصطلاح نشانه ها و دلائلی که روشن بشه برای ما که همه انسان ها مسائل اخلاقی رو می دانند، هرچند که یه عده‌ای به دنبال اینن که یه جامعه ای رو در واقع به سوی ببرند که بعضی مسائل اخلاقی رو به مسخره بگیرن یا بگن که نه اصلا چنین چیزی وجود نداره. عرض شد آیا توی این موضوعاتی که در اخلاق مطرحه به عنوان فضائل و رذائل قطعی، آیا ممکنه در انسان تغییری صورت بگیره؟ گفتیم نه، ولی در خارج، در واقعیت بیرونی، گاهی انسان ها مبتلا میشن در واقع به این که یه دفعه یه چیزی اصلا براشون و به نظرشون بد نمیاد، به اصطلاح ما دیگه قبیح نیست، در حالی که واقعا قبیحه، منتها بالاخره اینجوری ابراز میکنن. ببینید، کشتن انسان‌ها به اتهام و سربریدن اونها که داعش انجام میده، این از نظر خود اونها هم قبیحه، چون اگر یکی از اونها رو شما بدون هیچ جرمی بگیرید، بگید از نظر من شما مهدور و دمی، دادش میره آسمان. متأسفانه نیست، الان او سواره، او حاکمه، داره همه چی رو با اون حاکمیت خودش توجیه میکنه، ولی خودش مبتلا بشه و در معرض قرار بگیره، همون احکام عقل دوباره برمیگرده. به اصطلاح همینها، اگر تو دنیا به اینها کسی بها نده، اینها رو محدود کنن، محروم کنن، طرد بکنن، اینا برمیگردن میگن حقوق بشر پس کجا رفت؟ همینایی که این بازی‌ها رو در میارن. موضوعی که در واقع گفتگوی ما بیشتر میخواد به اونجا تمرکز داشته باشه، در واقع این مسئله است که آیا قتل از اون مواردیه که مثلا میشه توجیه کرد و اون رو از یک قبح خارج کرد؟ آیاتی که در قرآن کریم آمده بنده به مناسبت این بحثی که توفیق دارم خدمتون عرض بکنم، انشالله توفیق داشتم همه این آیات رو دیدم در هفته های گذشته و همه اون آیات رو به نوعی دستبندی کردم که بتونیم مسیر بحث رو پیش ببریم. خب طبیعیه من بخوام همه آیات رو اینجا بخونم زمان میبره، از هر عنوانی چند تا آیه بخونم خدمتون. خود شما اگر علاقمند بودید، اگر نسبت به این موضوع حساس بودین، وقت برین آیات دیگر رو انشالله خودتون تلاوت کنید و ببینید. خاطرتون هست عرض شد خدمتتون که اسلام را، پیامبر را، قرآن را متهم میکنن به اینکه اینها اهل کشت و کشتار و جنگ و خونریزی و بیرحمی هن. درسته؟ بالاخره مسلمان ها از خودشون چه این رفتاری نشون دادن و این ربطی به قرآن و پیامبر و ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین نداره. ما میخوایم اینو بررسی کنیم. اول چیزی که توی قرآن انشاءالله آیاتش رو تلاوت بکنیم اینه که ما آیاتی در قرآن داریم که به این امر عقلی تذکر میده. ما وقتی میگیم به یه امر عقلی قرآن تذکر میده یا اهل بیت تذکر میدن، معناش اینه که خدای متعال در خلقت اینو لحاظ کردن، همه آدما میدونن که لا تقتل النفس الا بالحق. البته من یه چیزی بینش رو جا انداختم، آیه نخوندم، ما یه اصطلاح عربی مثلا گفتم، لا تقتل النفس الا بالحق. حق نداری کسی رو بکشی، کسی رو نباید بکشی مگر یه حقی در این میان باشه، مثلا فرض کنید قصاص، هر چی الا بالحق. خب قرآن میفرماید لا تقتل النفس التي حرم الله، یعنی غیر از اینکه عقل تو گواهی میده به این حکم، این را بدان که خدای متعال حرمت قائل برای نفس انسان، هر انسانی میخواد بشه در هر جای زمین. ما میخوام ببینیم آیا جز آموزه های رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین آموزه ای بوده است که حضرتشون فرموده باشن مسلمونا گلن، خوبن، غیر مسلمون پیدا کردیم بکشیم. ببینید پیدا میکنی شما همچین آموزه ای؟ رفتار مسلمان و مطالعه رفتار او یا مسلمانان یا اصلا مسلمانان صدر اسلام به هیچ عنوان روش مناسبی برای شناخت اسلام، شناخت رسول خدا و شناخت قرآن کریم نیست، مطلقا نیست. رفتار هیچ انسانی در واقع راه درستی برای شناخت مثلا بزرگتر او، پدر او، استاد او نیست. دقت میکنید؟ یعنی اگر یه بچه‌ای بدی کرد، من مجاز نیستم پدر او رو به بدی یاد کنم. از کجا میدونم چی بوده؟ شاید این داره ناخلفی میکنه. درسته؟ خب با مطالعه رفتار مسلمانان ما به جایی نمیرسیم. ما باید بریم ببینیم قرآن کریم و رسول خدا چه فرمودن، اونا چه چیزی رو به ما تعلیم کردن. هیچ جای قرآن شما پیدا نمی کنید که جز مسلمان باید کشته بشه. البته شاید خدمتون عرض کردم یک کتاب قدیمی بود، من دارم کتابو هنوز، ولی قدیم چاپ شده بود، تعلیم و تربیت صهیونیستی. اونجا جز بندهای آموزشی به بچه‌ها تو مدرسه این بود که غیر یهود از انسان‌ها، غیر یهود اینا حیوان به شمار میان و در میان این حیوانات بدترین اونها، سلام علیکم، بدترین اونها شیعیانن و از کشتن حیوانات هیچ وقت ناراحت نشین. ناراحتی نداره که، حیوانن دیگه. این آموزشو میدن، بعد به ما میان حقوق بشر رو حق نمی کنن. خیلی تعجب داره ها. قرآن میفرماید که ان اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اون گروهی که شدیدترین دشمنی را با مؤمنان دارند یهودن. اون تو با عرض معذرت من هیچ وقت نمیخوام زیر بار برم و فکر میکنم داریم بحث سیاسی میکنیم و مثلا ما هم یه تحلیلگر سیاسی هستیم و یه چیزی به ذهنمون افتاده و یه تعصب بیجا داریم. شما گاهی موقع نشانهاشو توی این رفتارهای سیاسی و تعاملاتی که هست میبینید، درسته؟ ولی خب قرآن بخونید، تاریخو ببینید. مشاور معاویه کی بود؟ مشاور یزید کی بود؟ اینا تو بند و وسط و خلفا و یهودی ها چیکار میکنن؟ به کی مشاوره میدن؟ چی میخوان بگن؟ یه همپیمانی، همدستی بین مشرکان و یهود از اون اول هم بوده. جنگ احزاب رو ببینید، تا امروز هم هست. داعش شما ببینید یه مو از سر یه اسرائیلی کم کرده، یه حمله کرده به اونها. یه جایی که تحت حمایت اونهاست یا با اونها رفیقه، اصلا داعش رفته اونجا، این همه مشرک تو دنیاست. چرا فقط شیعه؟ شیعه‌ای که شهادتین میگه و قرآن داره میگه اگر کسی شهادتین گفت تو حق نداری کال با چه کافی کنی ببینی تو قلبت چه خبره، باید بپذیری. مسلمانی یعنی همین دیگه، جامعه اسلامی نباید افراد همون متهم کنن. آقا بدبینی به طرف، خب کاسبی نکن، امانت تو پیشش نذار، اشکال نداره. بدبینی از اون خانواده دختر نگیر، دختر نده دیگه، بد و بیرا گفتن که نداره، ولی کسی رو نباید متهم کنی به بیدینی وقتی شهادت این گفت. اینا تعالیم قرآن کریمه. خب این یهودیان که نسبت به مؤمنان از میان همه دشمنانی که مؤمنان دارن، اینا شدیدترینن در دشمنی با مؤمنان. توی تعلیم و تربیتشون از اون اول اینو یاد میدن. حالا شما برین تو آموزش هایی که داعشی ها به بچه کوچولو هاشون میدن ببینید چی یاد میدن، که چجوری سر شیعه رو ببر، ککت هم نگزه، مشکلی هم نداره. خب من میخوام سوال بکنم، پیغمبر چه این دستوری داده که پرچم لا اله الا الله بذارین، اسم حضرت رو بذارین، بعد هر کاری میخوام بکنی، خودت هر کار میخوای بکنی میکنی، بعد اسم پیغمبرم بددام میکنی؟ افا این ماتا و قتل انقلبتم علا اعقابکم. این رسول ما چه از دنیا برود چه به شهادت برسد، شما بر میگردید به اون رسم جاهلی خودتون، فقط با این تغییر که حالا میگین مسلمانیم و این کارا رو میکنیم. قبلا میگفتین ما در جاهلیت مسلمان نیستیم، مشرکیم، میکشیم، غارت میکنیم، سر میبریم فلان، ولی حالا به اسم اسلام این کارا رو میکنید. یعنی همون چیزایی که تو جاهلیت بود همونا رو میکنید شرعی. دقت فرمودین، اسیر گرفتن مسلمان اصلا روا نیست، کشتن مسلمان بدون حق اصلا روا نیست. تو کربلا این اتفاق افتاد دیگه. خب میاد تو کربلا امام حسین علیه السلام رو میکشه، میگه حضرت خارجی هن، خروج کردن بر خلیفه وقت، باید کشت. ما میگیم ما هم چیزی نداریم، زمان امیرالمومنین هم چیزی نبوده، حضرت هم میگفتن آقا نجنگیم، ما مسلمین برای چی بجنگیم؟ خود امام حسین علیه السلام تو کربلا روز عاشورا میگن نه ما برای جنگ نیومدیم، اصلا ما نمیخوام بجنگیم. اینقدر تیر میزنن، تیر میزنن، تیر باران میکنن، میگن چاره ای نیست، خب دفاع باید بکنیم. درسته؟ اینا از روزی که غصب کردند این مسند رو، بر اون خوابی که پیغمبر دیدن بوزینگان بر منبر حضرت بالا پایین میرن، خب اینا باید بیان رفتارشون رو تئوریزه کنن، یعنی باید یه جوری توضیح بدن که بگن دین اینو میگه. درسته؟ شروع کردن به جعل یک سری حدیث، جعل یه سری واقعه تاریخی که تو اونها نشان بدهن پیامبر آدم کش بوده یا دستور میداده به آدم کشی یا شاهد بوده آدم کشی را. وقت حالا اینا تو اینترنت پره، تو فضای مجازی پره، خب ممکنه رفقای ما، دوستان ما، فرزندان ما هم ببینن باورشون بشه که پیغمبر اینطوری بوده. اونام که بلدن چجوری تو فضای مجازی ما نفر بدن. شاید اینو خدمتتون عرض کردم، من دوره خدمت سربازیم یه کتابی رو دادن به من که من ببینم این کتاب رو مثلا برای ترجمه خوبه، خوب نیست فلان. بعد کتاب در واقع چون کار نظامی بود دیگه، درست در واقع داشت از عملیات و اینها میگفت، تو اونجا یه خبری رو آورده بود که پیامبر دستور دادن به یکی از اصحابشون برو فلانی رو ترور کن. ما ترور نداریم اصلا تو اسلام، ترور نداریم، یعنی اینکه شما بی خبر بدون دلیل بدون حکم بدون سند بخواید بینید یکی سو بکشی، مثلا نداریم هم چیزی، بخواید بجنگی رو در رو بجنگ. میگه من رفتم نیمه شب بود، رفتم تو خونش دزدکی که سرشو از بدنش جدا کنم، دیدم خابیده، کنارش هم همسرشه و فرزندی که یه مدت کمی بود به دنیا آمده کنارشونه و حالا یادم نیست مثلا شیر میخوره نمیخوره بغل مادر اینش یادم نیست. من خلاصه با آرومی رفتم و همونجا سر او رو از بدنش جدا کردم و آمدم و حضرت به من دست مریضات گفتن و خیلی مدح کردن این کار. من این داستان رو دیدم مدارکش مال اهل سنت دیگه مفصل. به اون دوستانی که میخواستن ترجمه کنن گفتم خب شما که یک کتابی میگیرید میخوان ترجمه کنید، خب شما اینو ترجمه میکنید به دنیا میگیم پیغمبر ما این بود، خب فردا معلومه کاریکاتور پیغمبر رو میکشن. سر آخرین نوبتی که یه اتفاقی افتاد نسبت به حضرت اهانت کردن یه تظاهراتی شد ولی زود خفه شد، زود خاموش شد. علتش این بود اینا وقتی تظاهرات کردن که چرا به پیغمبر اهانت کردین، من نمیخوام میگم موضوع چی بود چون همین مقدارش آدم دوست نداره بگه، اینا برداشتن گفتن آقا این کارا این چیزایی که ما نوشتیم، این چیزایی که کشیدیم، این فیلمی که ساختیم به معنای این داستانه است که شما تو تاریختون نقد کردید. این پیغمبر، پیغمبر ما خراب میکنیم. حضرت فرمودن که شما اگر یه رفتار ناپسند بکنید پای صاحب ما میذارن، میگن هازا جعفری، امام صادق علیه السلام ما خراب میکنیم، امام حسین رو ما خراب میکنیم. اگه پشت ماشینت نوشی یا حسین، تا موقعی که نوشی یا حسین باید از همه با احتیاط تر مؤدبانه تر رفتار بکنی و را بدی به دیگران. نوشتی یا حسین نمیتونی پاکش کن، چون وقتی که یه دفعه جلوی اون میپیچی را رو از اون میگیری رد میشی نگاه میکنه پشتشو، بعد به اون نوشته و به راننده با هم میگه نکن این کارو. چرا این کارو میکنی؟ من اگه بدم خدای ببخش بدم، خب چرا دیگرانو بدنام بکنم؟ اینا چیزهای ساده از همه نظر تربیتی میفهمن، از نظر اجتماعی میفهمن. امام صادق علیه السلام هم فرمودن اینو و از اون طرف هم فرمودن اگه کار خوبی بکنید، وقتی گفتن هازا جعفری و مهد کردن این خیلی ما رو خوشحال میکنه. درسته؟ ما بی آبرو میکنیم اهل بیت علیهم السلام رو، ما بی آبرو میکنیم اون چیزی که به خدای متعال نسبت داده شده و به پیامبر و به اهل بیت. خیلی مواظب باشیم. به هر تقدیر وقتی شما قرآن کریم آیات قرآن رو تلاوت میکنید با گروهی از آیات مواجه میشید که در این آیات خدا اکیدن خدای متعال نهی میکنن از کشتار. من عنوان این آیات رو اینجا نوشتم برای خودم ممنوعیت کشتار، ممنوعیت قتل. این آیات رو من خودم شمارش نکردم ولی همینجوری دارم میبینم که اینجا جمع کردم تقریبا نزدیک 30 تا آیه، نزدیک 30 تا آیه، حالا لازم بود میشماریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، چیه؟ ایمان آوردی آمدی، خب لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراون منکم. به مال احترام بگذارید و حقوق بازی که نمیشه که رسما تجارتی انجام بدید که مشخص بشه چی کار داری میکنید. ولا تقتلوا انفسکم، برای چی همو میزنید میکشید؟ سوره نساء آیه 29 بود و آیه 92 و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، چرا روا نیست مؤمن مؤمنو بکشه؟ شما میگین چرا خدا میگه مؤمنا نمیگه مردم؟ خب بابا مخاطب دین مؤمنان دیگه، یعنی پیغمبر میاد میگه ایمان بیارید، اینا ایمان میارن، بعد پیغمبر میگه آدم نکش. دقت میکنید؟ بله به اونایی که ایمان نیاوردند هم میگوین آدم نکش. سید شهدا تو کربلا همینو میگفت، برای چی منو میکشین؟ یعنی قرآن داره میگه ببین اگه میگه من ایمان آوردم یادت باشه ما قراری با هم داریم، ما نزنی کسی رو بکشیم. الا خطأ، حواسش نبوده، رانندگی داشتی میکرده، هر چی اتفاق افتاد این آدم نمیخواسته بکشه. و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. قانون داره دیگه. باز آیه بعد، آیه 93 و من یقتل مؤمنا متعمدا، عمدن یه مؤمنی رو کشت، فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. ببخش من این جمله رو میگم، آدم میشه خوش فکر میکنه خدا چیزی هم موند که بگه، حتی خدا میتونه تا بی نهایت هم بگه. فجزاؤه جهنم. اولا یادتون باشه جزاش اینه، خدا اضافه کاری نمیکنه، جزاش جهنم. خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. ای داد بیداد چه خبره؟ میشه قرآنی که اینجوری میگه پیغمبرش آدم کش باشه؟ میشه قرآنی که اینو میگه پیغمبرش به ترغیب بکن به کشتن؟ اگه شما راجب از پیغمبر سخن میگی، از قرآن سخن میگی، اینه. اگه از خودت میخوای یاوه سرایی بکنی توی فضای غرب و تو اینترنت، خب از خودت داری مینویسی. میخوای ببینی خدا چی گفته؟ خدا اینو گفته. ببینید اینو پیغمبر آورده. اگر کسی پناه بر خدا آدم کش باشه بخواد این آیاتو بیاره، خب اینو پاک میکنه، میگه با ما میخوام بزنیم بکشیم داغون کنیم دیگه، اینو نگیم اینو بگیم خودمون گیر میافتیم. از این واضح‌تر؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ، اون سوره نساء بود آیه 92 و 93، این سوره مائده آیه 27. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، این داستان دوتا فرزند حضرت آدم رو، این دوتا پسر رو برای مردم داستانشو بگو، بالحق راستشو واقعیتشو، خیلی چیزا میگن، حقیقتشو براشون بگو. وَتْلُ نَبَأَ اونها رو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ بِالْحَق اِذْ قرب و قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قربانی میکنن، از یکی پذیرفته است، از دیگری پذیرفته نیست قربانیش. حالا چجوری پذیرفته است پذیرفته نیست؟ در گذشته قربانی که انجام میشد، قربانی که پذیرفته میشد، آتشی میامد این قربانی رو میخورد، میخورد یعنی از بین میبرد، از بین که نمیبرد یعنی همون میخورد دیگه، چون از بین میبرد غلط. بعد از آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. حضرت فرمودن که به کرامت پیغمبر خدای متعال اراده فرمودن که در این امت قربانی برود در دل فقرا، چون قربانی مال خداست دیگه، مال خداست. به کرامت پیغمبر گفتن قربونی که میکنید این قربونی بره در دل فقرا. البته یه چیز دیگه من اضافه کنم، یکی از کرامت‌های رسول خدا نزد خدای متعال، یکی از الطافی که خدای متعال به پیامبرشون کردن اینی که امت پیغمبر رو، خدا ببخش من اینطوری میگم، امت پیغمبر رو بیابرو نمی کنن. دیدین این روایت رو دیگه، که بعد اینکه پیغمبر آمد خدا دیگه عذابای اونجوری نمی کنه به حرمت پیغمبر. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، اینقدر دوست دارم اینایی که دور و ورتن، من براشون حرمت قائلم، آبروشون نمیبرم. حالا بگذاریم که امتی که خدا باشون اینجوری میکنه اونا هم سوء استفاده میکنن، میدونن که خدا اینها رو مثلا بی آبرو نمیکنه، پناه بر خدا، هر که دلشون میخواد میکنن. خب اگر قربانی معلوم شه مالکی پذیرفته است مالکی پذیرفته نیست، همه میرن حج بر میگردن. چند نفر خوشحالن؟ 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، درسته؟ همه ناراحت میشن دیگه، ما این همه قربانی کردیم زحمت کشتیم، خدا 100 تا رولویوبه. میگه این که من قربانی تو رو پذیرفتم یا نپذیرفتم اون با من، دقیق میفرمایید، خدا آبرو نمیبره. همه با هم قربانی میکنیم، همه اونجا، حالا اون موقعی که منا بود و قربونی اونجا همجوری هم باشته میشد، حالا که مدلای مختلف، معلوم نیست کی به کیه. چرا؟ چون همه مهمان خداییم، خدا آبرو مهمانشو نمیبره. درست شد؟ ولی این مال اونجا بوده، نذر میکنن قربان، نذر نه قربانی میکنن، از یکی پذیرفته میشه، از دیگری پذیرفته نمیشه. قال لاقتلنک، قابیل میگه هابیل شک نکن میکشمت. میگه بابا تقصیر من چی؟ میگه من کاری کردم. خب قال انما یتقبل الله من المتقین، به من چه ارتباطی داره؟ خدا قربانی منو پذیرفت، مال تو رو نپذیرفت. میگه من تقصیر دارم. بعد آیه بعد میفرماد لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. ببین قابیل، اگه دست درازی بکنی برای کشتن من، اینجوری نیست که من پیش دستی بکنم اول تو رو بکشم. اینی اخاف الله رب العالمین. اینه خدا، اینه قرآن. بعد دو تا آیه بعد فرمود ف طوعت له نفسه قتل اخیه فقتله. نفسش انقدر بازیگری کرد که او رو متقاعد کرد، توجیه کرد براش کشتن برادرش رو، اونو کش. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. بعد آیه 32 دو تا آیه بعدتر، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و ابی انت و امی. یا رسول الله، الان صحبت هست آدم بود، بحث مؤمنان بود، چرا یه دفعه دور می رفت طرف بنی اسرائیل که هر کس بکشه همه آدم ها رو کشته؟ ما بنی اسرائیل رو نشناختیم. من اجل ذلك کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کی بی دلیل بدون هیچ علتی بزنه کسی رو بکشه، انگار که همه آدما رو کشته. اینو مفسران خیلی توضیح دادن. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی هم زنده کند انسانی را گویی که همه انسانها رو زنده کرده. ما که نمیتونیم احیا کنیم، میتونیم؟ نه، مرده رو که ما زنده نمی کنیم. ولی این که شما مانع میشید از اینکه کسی کشته بشه، در واقع میشه مصداق او، میگذرید. حالا هر چی، چقدر آیات شفاف، روشن، ساده. این پیغمبری که اینا رو آورده، این پیغمبر میشه آدم بکشه؟ پیغمبری که تو طول تاریخ همه به کمین نشستن، دشمنان از حضرتش یه چیزی بگیرن، یه جایی، یه نقطه سیاهی، بعد بیان بگن پیغمبر شما این بود. پس نکته اول، من چند تا آیه بیشتر نخوندم، آیه زیاده و یه رسمی بوده بین مردم جاهلی، بین مشرکان، قتل اولادشون. بذاریم بخونم خدمتتون. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. میزدن بچه‌هاشون رو میکشتن. یعنی چی؟ خدا فرمود، من اتیک از آیه رو خوندم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یا در آیه دیگه فرمود من املاق. یعنی اولا از ترس آینده اینجور نباش که بگیم ما بچه دار نمیشیم، بابا ولش کن، یا برو سختش کن، یا اصلا بیخیال شو. خشیت املاق در آینده، یا من املاق، الان دست و بال تنگه، ببین بچه تو نکش. این دست و بال تنگ بدبختیت مال بچه نیست، مال زنت نیست، مال زندگیست، مال خودته. مشکل تو برو حل کن، با کشتن اون حل نمیشه. نگی دو قاشق، نمیدونم دو تا بشقاب برنج داریم، سه نفریم، اگه یکی رو بکشیم به هر کدوم یه بشقاب میرسه. این خبرها نیست. مگه خدا تو روزی رسانی مگه چیه؟ مگه مثلا گفته که من اینو انداختم به گردن تو روزیشو؟ لا نسألو که رزقن، ما من دابتن فل ارزه الا علی الله رزقها، بر خداست. چی میگه؟ حرفا کدومه؟ اینقدر آدم کشی راحت بوده؟ والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. خیلی آیات زیاده دیگه، من آیاتو نمیخونم، البته بی احترامی با آیات نمی کنیم، ان شاء الله شما تلاوت میکنید. خب ما این بحثو ببندیم. اگر کسی گفت قرآن به قتل سفارش میکنه، دروغ میگه. اگه گفت پیغمبر به قتل سفارش کرد دروغ میگه، چون قرآن نخونده. درسته. اگر هم گفت من اصلا به قرآن کار ندارم، به تاریخ هم کار ندارم، من اصلا پیغمبر رو اینجوری میدونم، میگم پس آقا بی ربط حرف زدن دیگه کاریش نمیشه کرد، من چی بگم به تو؟ نه سندی، نه مستندی، نه اصلا دلیل همینجوری حرف زدن رو که جواب نمیده که آدم. اینقدر دقیق، اینقدر با تأکید توی حدود مثلا 30 تا 30 و چند آیه اینقدر خدا محکم بگه میشه؟ نمیشه. حالا انشالله به گروه بعدی آیات میرسیم. من فقط یه اشاره بکنم، حالا انشالله وارد آیات میشه. ما دستور به قتل تو قرآن نداریم به هیچ عنوان. بریم ببینید شما. نه دستور داریم کسی شما رو داری میکشه، نمیدونم بلا سر شما متقابلا جواب بده، اما دستور به قتال داریم. قتال فرقش با قتل چیه؟ احسن. قتال مفاعله است، مقاتله است. اصلا قتال قتل نیست. قتال یعنی یکی به تو حمله کرده بکشه. قاتلو یعنی بلند شو دفاع کن تو رو نکشه. خب تا چه مرزی من مجازم دفاع کنم؟ تا مرزی که فقط منو نکشه. نه اینکه خب بازیه که اون از این ور میاد. نه اینجا او میخواد به طرف تو حمله کن تو رو بکشه، تو بلند شو با او بجنگ به قصد کشتنش که او منصرف شه. دقت میکنید؟ از نظر روانی کسی اومد شما رو خواست بکشه، شما بگید من فقط مجازم دفاع کنم. خب دیگه تفریحات سالم او میشین دیگه، هر دقیقه میاد مزاحمت میشه. میگه نه اگه بیای منو بکشی، خدای من به من اجازه داده منم بلند شم تو رو بکشم. این میشه مقاتله. مفاعله است که دو طرف داره دیگه. تمام دستورات قرآن اینه. اونجایی هم که حضرت حابیل گفت من نمیتونم پیش دستی بکنم، بلا تشبیه به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن آقا شما که میدونید ابن ملجم شما رو میکشه، قاتل شماست، بکشینش. حضرت گفت من چجوری قاتل خودم رو بکشم؟ قاتل من تا قاتل من نشه منو نکشه که قاتل من نمیشه. اگه منو کشت میشه قاتل من که من نمیتونم قصاص بکنم. اگه منو نکشته هنو قاتل من نیست، چون تا آخرین لحظه انسان مختاره و میتونه خدا تقدیر رو عوض کنه. دقت کنید، این که مجبور نبود این کارو بکنه که. اصلا منطقا کسی نمیتونه قاتل خودشو بکشه. تو این آیه حابیل و قابیل خدا اینو میخواد یاد بده، اگه کسی گفت میکشم تا تو حق نداری رو بکشی. تو معرکه، تو میدان جنگ باید این تعیین بشه. این حد فرمودین. خب حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم گروه بعد آیات رو انشاءالله با هم تلاوت بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. روایت شده که چون آن حضرت دید همه یاران و اهل بیت خود شهید گشته و بر زمین افتاده اند، آماده جنگ با دشمن شد. خب هیچی از اصحاب و فرزندان حضرت نمیذاشتن امام حسین به میدان بره. آقا ما آمدیم اینجا، ولو شده چند دقیقه ای هم تأخیر بندازیم شهادت شما رو. به جهت ودا به سوی خیمه آمد، صدا زد یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. در عربی میخوان سلام بدن میگن سلامون علیکم، میخوان خداحافظی کنن میگن علیکم السلام. حضرت زنان صدا میزنن میگن علیکن من السلام، من دیگه رفتم. سکینه فریاد زد ای پدر استسلمت للموت، بابا تسلیم مرگ شدی؟ حضرت فرمودن حیات لو ترک القطا لنام. یه ضرب المثله، چگونه به مرگ تن ندهم در حالی که هیچ چاره ای ندارم. ضرب المثل اینه که اگر صیاد از این مرغ دست برمی داشت، او می توانست در آشیانه خود بخوابد لو ترکل قطا مرقیه لنام. نه اینا اصلا قصدشون اینه که هر جور شده منو بکشن. حضرت فرمودن حضرت سکینه فرمودن ای پدر ما را به حرم جد من برگردان، دیگه کاری نمیشه کرد. زنها صدا به گریه بلند کردن، آن بزرگوار ایشان را ساکت نمود. حضرت شروع کردن سفارش کردن که مواظب خودتون باشید، به نیکویی عمل کنید. سکینه شیون کنان پیش آمد. حضرت او را بسیار دوست می داشت، او را به سینه چسبانید، اشکایش را پاک کرد، فرمود لا تحرقی قلبی بدمه که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. عزیز دلم، من که هنوز زندم که اینقدر دلم آتیش نزن با این اشکات. صدای شیون از خیمه های حرم بلند شد، صدای الوداع الوداع، ناله الفراق الفراق، از زمین به آسمان می رسید. به حضرتش عرض داشت پدر جان ما را به چه کسی می سپاری؟ ما حسین گریه می کن. حضرت دختری 3 ساله داشت. حالا همه دارن میگن حرف درد دل میکنن، یه دختر 3 ساله داشت. این کنار خیمه نشسته بود، تماشای وداع حضرت میکرد، گریه میکرد. تا اینکه آن جناب خواست از خیمه بیرون بیاید. به اون ملعون مختار گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، یه موقعی امام حسین اینقدر تلاش کرد این اهل حرم رو آرام کرد آرام کرد آرام کرد، اومد بره بیرون، یه دختری دامنشو گرفت. آن دختر صغیر دامن پدر گرفت و از خواهر خود سکینه کمک خواست که خواهر بیا دامن پدر بگیریم و نگذاریم به پای خود به سوی مرگ رود. کلام این دختر بیشتر آتش به دل امام و زنها زد. حضرت او را بغل گرفت، صورتش را بوسید. آن حضرت گریه کنان گفت بابا تا کی تشنه بمانیم؟ اینا بهانه یه دختره برای نگه داشتن باباش، یه چند دقیقه هم شده دیرتر با من خیلی تشنمه. همین دختر وقتی عصر عاشورا آب آوردن آزاد کردن آب نخورد، بهش گفتن تو که خیلی تشنه بودی چرا نمیخوری؟ گفت پدرم که داشت میرفت خیلی تشنه بود، رفت به طرف میدان پدر رو پیدا کرد. بابا تا کی تشنه بمانیم؟ آن بزرگوار فرمود اجلسی اندل خیم للی آتی که بالما. بابا بشین کنار خیمه، شاید یک کسی دلش برهم بیاد برای تو آب بیاره. بعد اون ملعونی که مختار داشت رو به سزای اعمال میرسون گفتش دیدم امام حسین از خجالت سرشو پایین انداخت، عشق از چشمانش جاری بود. اون کودک زمزمه کرد پدر جان ما را به مدینه برگرد، ما اینجا می ترسیم و اگر شما بروید ما دیگه هیچ امید و پناهی نداریم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشاءالله همه رفتگان اونایی که امید دارن توی این مجالس باشن بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.